میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
خیلی وفا دارم
اصلا نسیم
تفکر انتقادی به گونه یه که
و ساختارها اجتماعی
سوژه به گونه کرد اصلا نام گاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رعالیزم یا واقع گرایی بسید داره این هست که
باید بودی جامعه
نباید کارو بکنم زبادا من به سمر
نشسته
نقد و نمایش
به نام آفریدگار. سلام، امشب نیز همچون دیگر شبها با شنیدن قصه پایانی نمایش در خیابان مینتولاسا و گفتگوی واپسین در باب این اثر پرونده این سر رو خواهیم بست. شنونده امشب برنامه نمایش بمانید. یاده نویسنده رمان در خیابان مینتولاسا معتقد است یکی از دلایل تولید بیش از حد قصه در غرب فقدان پیوند با گذشته است. آگاهی انسان مدام در حال خلق است و از این جهت است که قصه خلق می شود تا از گرداب آگاهی خود برهد. در کتاب اسطوره و واقعیت آمده است سیاه پوستانی که توسط سفید پوستان قتل عام و اذیت شدند در حال قصه گویی و رقص و آواز بودند تا از آن درد و رنج رها شوند. موضوع زمان و قصه همین است. میرشا الیاده مثالی درباره اردوگاه‌های شوروی می‌زند و می‌گوید که مرگ و میر در اردوگاهی که یک پیرزن قصه گو در آن وجود داشته کمتر بوده است و حتی کسانی مایل بودند که جیره غذایی خود را برای یک قصه بیشتر در اختیار پیرزن بگذارد.
در خیابان مینتولاسا نوشته میرچا الیاده، تنظیم برای رادیو از مسعود عابدین نژاد، با شرکت و کارگردانی صدرالدین شجری. با بازی هنرمندان توران مهرزاد، مهین نصری، خسرو فرخزادی، دانیال حکیمی، علی میلان، احمد گنجی، اسماعیل بختیاری، فریبا متخصص، بهرام ابراهیمی، علی اصغر دریایی، صمد پلسنگی، حبیب بختیاری، شهرزاد عبدحق، سعیده فرزی، مهدی نمینی مقدم، نورالدین شجره، نازنین مهیمنی، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، بهروز مسروری، علی زرینی، فریدون مهرابی، پیام حسینیان. گوینده مریم نبا، افکتور فرشاد آزرنیا، سبردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر.
به نام خالق مهربان. سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه از رمان تا نمایش. با آخرین قسمت از مجموعه نمایشی در خیابان مینتولاسا در خدمتون هستیم. قبلا شنیدید که زاهاریا فریما، مدیر سابق مدرسه مینتولاسا، توسط مأموران اداری امنیت رومانی بازداشت شد. فریما در بازجویی حرفا و داستانهای عجیبی میزنه و تحقیق میکنه که باعث حیره بازجوها و مأموران میشه، تا اونجا که او رو پیش معاون وزارت داخله، مردی به نام اکونومو میبرن. کار به اونجا میکشه که حتی خود وزیر امور داخله که زنی به نام آنکا وگله به داستانهای فریما علاقمند میشه. اما ناگهان ورق بر میگرده و فریما به دست مأموران امنیت ویژه سپرده میشه. این مأمور مدام از فریما درباره اکونومو و آنکا وگل میپرسن و در نهایت فریما متوجه میشه که بین داستانهای او و گنجینه‌های تاریخی که توسط اکونومو دیده شده ارتباط پیدا کردن و حتی خود وزیر هم مورد سوء ظن مأموران ویژه قرار میگیره. اکونومو معاون وزیر خودکشی میکنه و از فریما خواهد که اظهارنامه‌ای رو علیه وزیر و رابطش با اکونومو بنویسه. فریمای پیر در زندان تنها مونده و تنهاییش رو با نگهبانش که مرد خوبیه تقسیم میکنه.
همه چیز روشن میشه. در واقع هر قطعه ای باعث روشن شدن یک راز میشه. فریما
هیچ رازی رو نمیشه تا ابد من نگه داشت.
حافظه شما بدون توجه به مطالب اساسی فقط جزئیات رو نگه داشته و این خیلی بده.
من همه سردر نمیارم.
پس چرا تلاش میکنید به قیمتی شده رابطه واقعی بین داربری، لکساندرو و مارینا رو مخفی نگه دارید؟
واقعا همچه قصدی ندارم، باور کنید.
اگر ما این رابطه رو کشف کنیم، علت فرار داربری به روسیه رو خواهیم فهمید.
یک بار دیگه برمیگردیم به این مسئله که من اسم اونو مشکل شماره یک میگذارم. چرا لکساندرو در گاه 32 تصمیم گرفت خودشو گم و گور کنه؟
لکساندرو به سبک خودش گم شد، نه مثل یوز یا دارباری.
مسئله مهم اینجاست.
در حقیقت بعد از سال 32 لکساندرو هیچ کجا دیده نشده.
هیچ کجا، به خصوص در جاهایی که به این نام شناخته شده بوده. صندوق انداز، انجمن شطرنج، آکادمی رومانی، رستوران و حتی باقا.
هیچ دلیلی هم برای مردنش پیدا نکردیم.
اما در اظهار شخصی شما هست که اونو به طور تصادفی بعد از سال 1932 مقاطعش کردید.
نگفتید راجع به چی با لکساندرو حرف زدید؟ اصلا چه مدت با اون حرف زدید یا چی گفتید؟
تازه این همه یه موضوع نیست. رفتنتون پیش رضا و پرسوجون درباره لکساندرو موضوع رو پیچ‌تر میکنه.
سردر نمیارم. خواهش میکنم حرفمو باور کنید. انگار خواب میبینم. با اینکه همه چیزو بهت میارم و میفهمم، اما انگار یه دفعه خلأ ایجاد میشه و همه چی معنی میشه.
شما خسته‌اید، اما با مراقبت‌های ویژه‌ای که از شما میشه احتمالاً حالتون بهتر خواهد شد.
ما مشکل شماره یک، من علاقه‌ای به افسانه‌ها و قصه پردازی‌های شما درباره حکیم باشی و جنگلبان ندارم. برگردیم سر دوستی داربری و لکساندرو. شما گفتید که برخلاف نظر خیلی‌ها دوستی بین این دو نفر در شب عروسی اونا به هم نخورد.
درسته، با اینکه داروری مارینا رو دوست داشت و دید که اون شب مارینا به سمت لکساندرو رفته و با اینکه خیلی کج خلقی از خودش نشون داد، دوستیش با لکساندرو به هم نخورد، اما همچنان عاشق مارینا بود.
ادامه بدید.
البته چیزی در عمق احساس این دو نفر تغییر کرد بود و مارینا متوجه این موضوع شد. داربری و مارینا عهد بستن که 10 سال بعد تو همون صومعه همدیگر رو با هم ازدواج کنن.
لکساندرو چی کار کرد؟
مارینا اعتراف کرد که 20 سال از داربری بزرگتره، اما کسی حرفشو باور نکرد. که داربری اما میگفت که حتی بعد از 20 سال دیگه هم بازم تو رو دوست خواهم داشت. همه این حرفو شنیدن. فکر کنم مارینا این کارو میکرد تا داربری رو آروم کنه، چون پسرموی مارینا دراگومیر هم اونجا بود و همه میدونستن که دراگومیر نامزد ماریناست. مارینا فقط میخواست دوستی بین لکساندرو و داربری از بین نره. من اینا رو به رفیق وزیر ووگلم میخواستم بگم.
رفیق ووگل دیگه وزیر نیست، شغل دیگه ای به ایشون سپرده شده.
نمیدونستم.
مشکل شماره یک هنوز سر جاشه. فکر میکنم که هنوز یک چیزو پنهان میکنید. رابطه داروری و لیکساندرو در طول 10 سال، یعنی از سال 1920 تا سال 1930 نامعلومه. شما هیچ چیزی در این باره به ما نگفتید.
مارینا اصرار داشت که 20 سال از داروری و حتی لیکساندرو بزرگتره، ولی داروری باور نمیکرد.
داری حاشیه میری فریما؟
طبق اظهارات خود شما داروری بعد از دیدن شناسنامه مارینا حرف اونو باور میکنه.
در 1930 چند هفته قبل از عروسیشون که قرار گذاشته بودن، داروری مارینا رو میبینه و اونجا از پیری اون دچار وحشت میشه. در واقع داروری از مارینا فرار میکنه و میره روسیه.
لیکساندرو چی کار کرد؟
لیکساندرو معتقد بود که مارینا یه افسونگره، زنی که میتونه به هر سنی در بیاد.
اما به نظر ما فرار داروری برنامه ریزی شده بوده و بعد اون از مارینای پیر جز به خرافاته.
اون عاشق مارینا بود، اما یهو متوجه شد خب مارینای پیرزنه.
اینا چرک فریما.
داروری برای فرار با لیکساندرو مشورت کرده، اما برای ما روشن هدف لیکساندرو از نفی کردنه داروری چی بوده؟
موش شماره دو همینه. هویت جدید لیکساندرو چیه؟
اگر از اهداف لیکساندرو آگاه بودیم میتونستیم بفهمیم اون با ما بوده یا علیه ما. حالا فقط از شما یک سوال داریم. شما از خیلی وقت پیش هویت دید لیکساندرو میدونید، و یه چیز دیگه، شما اینقدر خوب میدونید که لیکساندرو چطور خودشو مرد کرده که باور نکردنیه. لیکساندرو با یک دگردیسی عجیب تبدیل به آدمی مطلقا غیر قابل شناسایی شده. برای همین شما برای ما بی اندازه ارزشمندید. لیکساندرو با دیگران غیر قابل شناساییه، اما شما اونو خیلی خوب میسید، مگه نه فریما؟
تو این کشور ممکنه لیکساندرو هر کسی باشه، ممکنه حتی یکی از مقامات بالای حزب باشه که امروز متاسفانه سرنوشت خلق رومانی در دست اونه.
بگید فریما، لیکساندرو کیه؟
من
لیکساندرو کیه؟
فرق میکنه، روماتیسم.
نیست. به نظرم داره چرت میزنه.
آم درد میکنه.
سلام دوست من، میتونم اینجا بشینم؟
خواهش میکنم منو ببخشید، ظاهرن چرت میزنم، هوا خیلی گرمه.
تابستون این پارک خیلی قشنگ میشه.
بله بله قشنگ.
ببخشید ساعت چنده؟
2، یعنی 2:05 است.
خیلی ممنونم. من ساعت 2:15 تا 2:30 قرار ملاقات دارم، چند لحظه بیشتر نمیتونم اینجا باشم.
ببخشید من یکم پام درد میکنه.
طبیعیه. خدای من، شما
من ببخشید نمیفهمم.
شما زهاری فریما هستید استاد؟ منو به خاطر میارید؟
قبلا شما رو ندیده بودم.
چطور ممکنه؟ قیافتون خیلی عوض شده، اما مطمئنم که خودتون هست. دیر مدرسه مینتولاسا.
پاهم درد میکنه خیلی.
منو یادتون نمیاد؟ تو مدرسه مینتولاسا شاگرد شما بودم سالها پیش. امکان نداره منو به خاطر نیارید. وسیله ای برزا.
منو ببخشید پاهم. باید برم. همه رزا عجیبه.
خواهش میکنم نرید. یادتون میاد یه بار از درخت زردالو پایین افتادم و سرم شکست، شما منو بغل کردین و به دفتر بردین که سرمو پانسمان کنی؟ روز بعد جشن دهم می بود و
بله انگار یادم میاد، اما واقعا این چیزا حقیقت داشته.
چه حرفیه استاد من.
متاسفانه باید برم، چون من هم مثل شما قرار دارم. میبخشید
استاد صبر کنید.
متاسفم.
خیلی ترسید، هوا چقدر گرم شده.
باش حرف زدی؟
آره، اما بری نیورد. بریم.
یعنی چی؟
وانمود کرد که منو نمیشناسه.
کار مشکلی نبود بود؟
ببین، من این جمله‌ای رو که حفظ کرده بودم بهش گفتم، اما احتمالا نتونستم قانعش کنم. شاید خبردار شده که برزاد که زنده نیست.
با این همه باید اطمینانش رو جلب کنیم. اون شبی که اون اتفاقات بین هنکا و گل بود، بعدش هم که توسط ماموران شماره 1 و شماره 3 بازجویی شد. مطمئنم که از خیلی چیزا خبر داره. فریما تنها کسیه که اون چیزا رو میدونه.
باید یه بار دیگه سعی خودمون رو بکنیم.
آره، این کارو میکنیم.
تو سعی کن لیکساندرو، موفق میشی. مطمئن؟
باشه، حتما.
بازی میکنی؟
بازی؟
آره، آخه کسی با من بازی نمیکنه.
ولی من میدونی پسرم پاهم درد میکنه، باید ایشو بشینه.
اونجا یه صندلی خالیه.
بله بله، بهتره بشینه. آخی پیر شدن خیلی سخته.
باهاتون خوب شد بازی کنی؟
چرا نمیری با بچه های دیگه بازی کنی؟
اونا من بازی نمیدن.
چرا؟
چون نمیدونم.
شاید خودت بخلاقی.
نه، ماما میگه میترسم.
میترسم؟
چون بابام نیست.
که این تو
نپرسیدیم کجاست؟
باید پرسم؟
خب آخه همه میپرسن.
من چون پیرم کمتر میپرسم.
چرا؟
چون حس میزنم. یعنی خودم میدونم وقتی باباها مسافرت میرن به کجا میبرنشون.
به کجا میبرنشون؟
به یه جایی که باعث میشه بچه هاشون تنها بمونن.
پاهاتون خوب شد؟
نه، هنوز نه.
پس با من با نمی کنی.
تو با یه قصه طوری.
قصه یعنی چی؟
قصه یعنی حرفی که سر آدمو گرم میکنه.
آها، مثل بازی میمونه.
مثل بازی میمونه، اما آدم فقط میشنوه.
پس هشنوه.
خب اسمت چیه؟
الکساندرو.
الکساندرو
قشنگ نیست؟
پاهم درد میکنه.
پس کی میگین؟
این درد پا باید برم. الکساندرو،
مگه قرار نبود قصه بگین؟
متاسفم پسرم، خدافظ.
آقا، آقا صبر کنین. آقا
باید برم. الکساندرو
آقا، یه نو صبر کنین.
باهات بازی نکرد؟
اولش میخواست بازی کنه، اما بعدش پشیمون شد.
نگفت کجا میره؟
نفهمیدم. اینطوری یه دفعه رفت.
یه دفعه؟
آقا پاهاش درد میکرد.
ولی میتونست بشینه، اصلا نشسته بود با یه من.
اما رفت، پاش درد میکرد.
اصلا پرسید کی هستی؟
همونطور که گفتین بشتم.
چی گفت؟
گفت متعرفه.
همین؟ چیزی دیگه ای نگفت؟
نه نگفت.
تو پسر زرنگی هستی.
حالا پولمو میدین؟
بگیر.
خیلی ممنون آقا.
اگه فردا همین بیای بازم پول میگیری.
فردا نه،
پس بازم پول میگیری.
پس آقا الکساندرو کیه؟
الکساندرو خب یکی شبیه تو.
آها خلافظ
فردا بیا.
باشه بیا
تا فردا.
خب آخرین بخش از نمایش رو شنیدیم. اگر اجازه بدید همراه با کارشناسان خوبی که در استودیوی یه برنامه نقد و نمایش حضور دارن امشب در هفتمین شب یک جمع‌گویی داشته باشیم در مورد نمایش در خیابان مینتولاسا. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید.
به نام خود عرض سلام و درود به شنوندگان عزیز برنامه. من رضا شبته هستم، کارشناس ادبیات و تئاتر.
بله
و سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه نقد و نمایش. بنده هم زینب لستم، کارشناس و پژوهشگر تئاتر.
بسیار خوش آمدید. خب شب گذشته در مورد مناسبات قدرت و کمونیسم و اتفاقاتی که در زمان لیست نویسنده روده صحبت کردیم و تأثیراتش در آثار آقای الیاده. امشب در شب پایانی چه خواهیم گفت؟
من فکر می‌کنم امشب به تاجب شخصیت‌ها و رمزگشایی از این قصه پر رمز و راز بپردازیم.
بسیار عالی.
همونطور که در جلسات قبل در نشست‌های قبل گفتیم که این قصه دیگه‌فنگیزی هست، قصه جادویی هست، در این حال ما با یک آدمی مواجه میشیم به اسم زهارا فریما که مدیر مدرسه هست و در سال‌های پایانی بازرس کلاس دوم هست. او دنبال یک ماجراجویی هست. از همان دوران مدیریتش علاقمند بوده به بچه هایی که متفاوت ترن، تیزهوش هایی که نه در درس خوندن، تیزهوش هایی که دنبال ماجراجویی هستن، تیزهوش هایی که به نظر او میتونن آینده ساز بشن، چون ایده پرداز هستن، خلاق هستن و اتفاقا اون آدم هایی که خلاقیت های بنیا وارد کردن در درس خون هم نبودن، یعنی بر اساس اون داده های آموزشی پیش نرفتن، بلکه بر اساس اون پرورش درونیشون پیش رفتن. و حالا این مدیر مدرسه که علاقه داره به این بچه های خلاق، بچه هایی قرار هست جهان رو دگرگون کنن، دنبال این هست که ردیابی بکنه این آدم هایی رو که در یک مقطعی در یک بودی از زمان گم کرده و حالا میخواد رد اونها را صاحبان قدرت بپرسه. سرگرد برزا واسیلیه یا همون رفیق سرگرد که در وزارت امور داخله هست و اسم او رو میشنه و حالا ورود پیدا کنه و خیلی هم با خوششانسی این ورود داره اتفاق میفته و در این یک ترسی هم از آسانسور داره به عنوان یک بالا برنده یا نشان پیف نشانه پیشرفت صنعتی و تکنولوژیکیش قرابتی با شخصیت فریما نداره و خود این برخورد که منزجر از این وسیله هست نشون میده که او آدم مدرنی نیست یا آدمی نیست که مثلا با مسائل تکنولوژیک کنار بیاد. مثل یه آدمایی که امروز سوار ماشین نمیشن، چون از آسانسور میترسن یا از موبایل حتی هراس دارن.
بله.
خود این معرفی و خود این شناخ رفته رفته ما رو به سمت این واقعیت میبره که ما با یک انسان متفاوت همراه خواهیم شد. این تفاوتش بخیر این هست که او الگو پذیر نیست. یک الگویی که بر جامعه هست اسمش کمونیسم هست، اسمش سوسیالیسم هست و در کل اروپای شرقی این حاکمیت برقرار هست. آره، اون چی که آقای الیاده در این رمانیه یک جورایی بستر تاریخی هم داره، یک قصه های بردازه که خیال انگیزه، اما این قصه ها در واقع تاریخ رمانی هست.
بله.
یک جورایی تاریخ اروپای شرقی هست. سال 1700 آرگیرا یک زن نابیناست. این نابینایی مفهوم داره. آقا رنسانس در رمانی هست که حالا شفایی اتفاق میفته و او دچار بینایی میشه.
هزار یا اون پسر یهودی مثلا که داستان
بله اون برتر است. سال 1840 سلیم، اون شخصیت حالا برگرفته از دولت عثمانی هست،
پاشایی
که آره حاکمی که در رومانی هست و حالا اون نهینش که یک جورایی اون جادو بودن این قضیه رو داره نشون میده که اگر خیانتی باشه این خیانت به انسان ها برمیگرده. تک تک این چیزها باز اون معنای خودش رو هم داره که انسان ها نمیتونن خطا بکنن، نمیتونن در حق هم خیانت بکنن، نمیتونن جانی باشن و جنایت بکنن. همه چیز به خود ما ها برمیده. کسی که خیانت میکنه خودش، اون آدم خیانت بیشه خودش خیانت رو میبینه. و حالا قصه ای که اینجا بعد از نفرین سریم داره اتفاق میفته برای چه شخصیت ماریانایی که بعدن داره که من از این خانواده هستم یا نتیجه این خانواده هستم، یا اوانا دختری یکی از همین آدم هایی که این خیانت رو به سر کرده، بیچاره یک همچین چیزی هست، عقوبت گناه هست.
بله.
اکتبر 1917
دکتر اوانا مثلا میگه این عین ونوس بود.
بله.
یعنی بازم برمیگرده به اسطوره ها.
زیباییشو داره. بله. میگه که یک مجسمه بسیار زیبا هست، اما این مجسمه بسیار زیبا انگار که یک اشکالی برش وارد هست و اون اشکال موروثی هست و اون به خاطر خیانت پدران هست.
بله.
یک نظرگاه چیز هست، یک نظرگاه دینی وجود داره که میگم اون نخستین گناه رو ما بردوش میکشیم و یا این ما گناه پدران رو حمل میکنیم. این گناهان به هم پیوسته هست که انگار نسل به نسل داره آدم ها رو دنبال میکنه و خیلی ها در همین روزمرگی هاشون دچار یک عقوبتی میشن، دچار یک گرفتگیرهای بسیار بزرگ میشن و بعد میگن که خدایا من که گناه، اما انگار این گناه او منتقل شده. این گناه
هست.
آره. و یک جورای خب اینا نظرگاه هایی هست دیگه، نظرگاه های اسطوره‌ای هست، نظرگاه های دینی هست، نظرگاه های معناگرایانه هست که اگر تو در طبیعت خطایی بکنی، سیلی بزنی، یک روز این سیلی رو خواهی خورد. انگار که بخشش در این تفسیر
پیوستگی رو خیلی بهش اشاره میکنی. سرنوشت هر شخصیت پیوسته است با
شخصیت
بله قبل یا حتی بعد خودش. اون پسرموش
اکتبر 1917 انقلاب جماهیر شوروی داره اتفاق میفته. یوس بچه خاخام هست. حالا دو تا معنا رو میتونه در پی داشته باشه، یکی این که یک انقلاب سوسیالیستی داره شکل میگیره، یکی دیگر این که این سو نازیسم داره شکل میگیره، فاشیسم داره شکل میگیره، که هر دو اینها ضد یهود هستن و این بچه یهودی داره به از سرداب به یک سرزمین ناشناخته برود پیدا میکنه
و میگه گم شده.
آره آره، این گم شدگی اون معنای اصلی رو به ما داره متبادر میکنه که آدم ها انقدر با این توسعه های مادی، با این توسعه های به قول معروف در فرایند رنسانس، با این نگاه اومانیستی انقدر پیشرفت کردن که این پیشرفت ها به جای این که رفاهمند باشه دست و پاگیر هست و ویرانگر هست و یه سری آدم ها بنا به اون باورهای حقیقی خودشون یا با اون هویت اصیل حقیقی خودشون دچار درد سر میشن. یو یکم ها هست که داستانش